بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له نفسه منه في أناء والناس منه في راحة أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ليس تباعده بكبر وعظمة ولا دنبه بمكر وخديعه قال فسيغ حمام سعقه كانت نفسه فيها خطبه شریفه معروف به نام خطبه متقین و نیز به نام خطبه حمام مورد صحبت بود و در مقدمه جملاتی که از این خطبه شریف بهره می گرفتیم عرض می شد که از مهمترین مسائل در زندگی انسان این است که از رشد و تکامل خودش فراموش نکنه. این جمله‌ای بود که در جلسات مختلف به صورت‌های گوناگون تکرار کردیم. بسیار ضرر می‌کند کسی که به فکر ترقی خودش نباشه، به فکر رشد خودش نباشه. و انسان شایسته انسانی است که با این فکر زندگی کند و ابزار و برنامه‌های ترقی را هرچه بهتر پیدا کند و به کار گیرد و به نتیجه از ظرفیت فوق العاده مهمش که به فرموده قرآن کریم بهترین ظرفیت های تکامل را انسان دارد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ما انسان را در بهترین اندازه گیری ها آفریدیم. یعنی چی در بهترین اندازه گیری ها؟ یعنی بهترین زمینه رشد و تکامل را به انسان دادیم. حالا که انسان یک موجود این چنینی هست، خیلی حیف است که در جا بزنه، توقف کنه، امروزش مثل دیروزش باشه، فرداش مثل امروزش باشه، فرقی نکنه. و نعوذ بالله و پناه به خدا که اگر به عکس ای بدتر بشه، بدتر بشه. خیلی بجاست که انسان به این حقیقت توجه داشته باشد و به جد برسد به خودش. حالا می گفتیم برای اینکه انسان در این مسیر موفق باشد، از برنامه هایی که بسیار بسیار نقش مؤثر در این جهت دارد و می تواند مفید برای انسان باشد، اینه که ببیند نشانه های افراد موفق و طبقه ممتاز در قرآن کریم در بیانات معصومین علیهم السلام چیست. اون نشانه ها را در نظر بگیره، در ارتباط با اون نشانه ها کار کنه و با کار کردن در اونها پیش بروند. و در فطرتمون خداوند قرار داده است که به خوبی ها انسان علاقمند است، این خوبی ها رو بررسی کنه، بازرسی کنه و با تصمیم گیری که خدا به انسان مرحمت کرده است، قدرت انتخاب که خدا به انسان داده است و به موجودات دیگر بسیار ضعیف، از این قدرت انتخاب استفاده کنند، پیش برود. حیف از که انسان هنگام مردن ببیند خیلی حسرت باید بخوره، به دنبال چیزی رفته که ارزش نداشته، از چیزی فاصله گرفته که ارزش داشته. اون وقت است که حضرت انسان زیاد است، ناراحتیش بسیاره. حالا گفتیم از چیزهایی که خیلی در این جهت مهم است، این خطبه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که به نام خطبه متقین است. اواخر این خطبه رسیدیم، این چند سطری که خوندم آخر خطبه است. و الحمدلله از ابتدای خطبه که شروع کردیم مطالب گفته شده، بررسی شده، به این جملاتی که حالا رسیدیم به اینها بایستی توجه داشته باشیم، اینها رو هم در نظر بگیریم. و عرض می شد که نهج البلاغه به حمدالله ترجمه های متعدد شده، اکثر ترجمه ها، نه اینکه حالا اشتباهی نباشه در ترجمه ها، ولی اکثر ترجمه ها هم ترجمه های خوبه. حالا آقایون اهل علمی که خب خودشون بتونن از خود خطبه استفاده کنن که به جای خود محفوظ با شروحی که بر این خطبه شریف زده شده، و همچنین دیگران میتوانن از ترجمه ها استفاده کنن، ولی اینجور نباشه که بخوانیم و رد بشیم. خیر، رو هر خطی صبر کنیم، تأمل کنیم، دقت کنیم، اونچه که دقت کردیم تطبیق بدیم، ببینیم داریم نداریم، تا اون که به نتیجه پیش بره. به اینجا رسیدیم که این جمع ممتاز، طبقه ارزنده و با شرافت از انسانها به نام گروه متقین، از صفاتشون اینه که اینها اونچه گذشت در هفته گذشته، جمله آخر این بود که اینها خنده که میکنن خندهشون با صدا نیست، قهقه نیست، خنده بلند نمیکنن، تبسم میکنن. وقتی زمینی خنده پیش میاد خنده میکنن، تبسم آهسته. گاهی بعضیمون در جمعی هستیم زمینی خنده پیش میاد، چنون خنده بلند و قهقهی داریم که دیگران رو هم متوجه صدای خودمون بکنیم. خیر این ریزکاری ها رو متوجه هستن، مواظب هستن. به اینا هم یک ریشه های خیلی داره در وجود انسان. حالا اینا رو گفتیم، جمله‌ای که حالا رسیدیم اینه: و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. از صفاتش اینه یک فرد ممتاز که وقتی که بهش کسی ظلم کنه، وقتی ظلم کند در مقابل ظلم او تحمل میکنه، صبر میکنه تا خدا از او، از اون ظالم، خدا انتقام بگیره. اینجا یه مقداری احتیاج به توضیح هست. دقت بفرمایید، اول ترجمه عبارت رو تکرار کنم. این افراد متقی ممتاز از صفاتشون اینه که و ان بغی علیه صبر، یعنی اگر بهش ظلم بشه صبر میکنه، صبر میکند تا این که خداوند براش انتقام بگیرد. حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. خب اینجا توضیحی که به نظر میرسد باید به عرض برسد و رد بشیم اینه که در مقابل ظلم ظالم انسان ابتدا تکلیفش اینه که اگر چنانچه قدرت دارد که جلو ظلمو بگیرد، بگیره. به اصطلاح همچنون که ظلم کردن بد است، تن به ظلم دادن هم بد است. ظلم بد، انظلام هم بد. یعنی انسان نباید به کسی ظلم کنه، معلوم، و نیز نباید که تن به ظلم بده. یعنی کسی داره ای با آدم ظلم میکنه، انسان بگه باشه ظلم کن، ظلم کن، تن به ظلم بده، باید جلوشو بگیره، منعش کنه، بهش بگوید این کار نکن، مانعش بشه از ظلم کردنش. این یک اصل مسلمی است که عقل و نقل برش حکم میکنه. پس در درجه اول انسان بایستی در مقابل ظالم بایستد و نگذارد که ظالم ظلم کند. ظلم غلط، انظلام یعنی تن به ظلم دادن هم غلطه. پس این تکلیف است در درجه اول. تکرار میکنم: ظلم غلط، انظلام تن به ظلم دادن هم غلط، بلکه در مقابل ظالمی که میخواد ظلم کنه انسان بایستی بایستد جلو ظلمشو بگیره نسبت به ظلمی که به او میخواد بکنه. اما حالا یه کسی ظلم کرد، انسان زورش نرسید که جلو ظلمشو بگیره، نتوانست که منعش کند از این ظلم کردن، او ظلم کرد. اینجا چند صورت پیدا میکنه. گاهی اینجوریست که ظلم که کرده، انسان در مقابل این ظلمش جا دارد که باز انتقام بگیره. این حق رو داره. یعنی انسان کسی بهش ظلم کرد، به نسبتی که به او ظلم کرده جا دارد، حق دارد که این هم به همون نسبت مقابله کند در مقابل ظلم. دیگه کار این ظلم نیست، این مقابله با ظلمه. پس حالا چه گفتیم؟ دو تا مطلب: یک، در مقابل ظالم اول انسان سعی کند مانع ظلمش بشه، که ظلم انجام نگیره، یک. دو، ظالم که ظلم کرد، انسان میتواند به نسبتی که او ظلم کرده است نه بیشتر انتقام بگیرد، حق داره. ولی بهتر این است که اگر چنانچه فاسدی پیش نمیاد، به تعبیر معمول تالی فاسدی نداره، اگر چنانچه صبر کند و عفو کند یا فقط صبر کند فسادی تولید نمی شود، اون وقت بهتر اینه که صبر کنه. بعد اینجا باز به دو صورت باید گفت تقسیم میشه. یک این که اگر زمینه است که عفو کند بهتره، میبیند حساب که میکنه خدا دوست داره که ولی اون بدی کرده من عفو کنم، اینجاست که عفو کنه. اما اگر چنانچه خیر زمینه عفو نیست، مناسب نیست عفو کردن، اون وقت است که صبر کنه، باز انتقامشو به خداوند متعال واگذار کنه. یک متقی وضعیتش این چنینه، با این توضیحاتی که عرض کردم، اون وقت یک بخشش رو حضرت در این بیان شریف فرمودن. و این بغی علی صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا خدا انتقام بگیره. بعد خداوند ممکنه که بگذرد، مهلتی بدهد، بعد از مهلتی انتقام خاصی خداوند متعال بگیره، او به بهترین صورت اون وقت انتقام میگیره. و به طور کلی از مسئله ظلم بیایم بیرون، این حالت استقامت در مقابل مسائل مختلف و انجام تکلیف، که حقیقت استقامت هم اینه که انسان در هر مسئله و مشکلی که پیش می آید استقامت کنه، صبر کنه. مکرر عرض کردیم که اونقدر این حالت صبر چیز خوبی است که مثالی از مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، این عبد صالح صاحب کتاب شریف مفاتیح که همه میدونیم، این عبد صالح یک مثالی در این مورد دارن، نمیدونم که از خودشون هست یا اینکه از جای این مثال رو بیان کردن، بسیار بسیار فوق العاده است. و اون اینه که میگوین که صبر است که به مانند بذریست که از اون بذر شاخه‌های رشد پیدا میکنه، هر شاخهش یک جور میوه میده. معمولا یک بذر یک جور میوه میده، اگر دانه سیب باشه سیب میده، دانه پرتقال باشه پرتقال میده، هر دانه‌ای که باشه یک نوع میوه داره. ولی بذر صبر از نظر تشبیه بذری است که اگر انسان در زندگی صبور باشه، از این بذر درختی به وجود میاد. این درخت دارای شاخه‌های مختلفی، هر شاخه‌اش یک نوع میوه میده. لذا اگر دقت کنیم، اگر کسی شجاعت دارد، ریشه شجاعت صبر است. اگر سخاوت دارد، ریشه سخاوت صبر است. اگر به عبادت موفق است، ریشه این موفقیت به عبادت صبر است. اگر چنانچه در قبال هر جریانی توفیق پیدا می کند که خوب به مقصد برسد، بررسی میشه ریشه‌اش صبره. صبر است که ریشه همه خوبی هاست. در آخر سوره فرقان حدود 12-13-14 صفت برای بندگان خوب خدا بیان شده، عباد الرحمن. اون آخرش میفرماید که به ما صبر، تا تمام این موفقیت هاشون، دارای این صفات ارزنده شدن هاشون و بالاخره به بهشت جاودان پر نعمت راه یافتنشون و در غرفات چین و چنان سکونت پیدا کردنشون، همه اینها به خاطر چه؟ به ما صبرو، به خاطر اینکه اینا استقامت کردن. اینه که مسئله ای صبر خیلی مهمه. اینجام در این صورتی که عرض کردم که یکی از صور مربوطه بود، حضرت فرمودن که و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله و الذی ینتقم له نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه. این انسان متقی، اونها که اهل تقوا هستند، دارای این خصوصیتن، خودشون در ارتباط با خودشون در رحمتن، ولی دیگران از آن انسان متقی به زحمت نمی افته، دیگران را به زحمت نمی افکنن، موجب ناراحتی کسی نمی شون، ولی خودش در ارتباط با خودش به گونه ای عمل میکنه که خودش رو به زحمت میندازه. یعنی مثلا در ارتباط با کار خیر خودش رو به زحمت میندازه، سعی میکنه که کار خیر بکنه. یه مقدار خسته میشه بشه، یک مقدار باید خلاف خواسته های نفسانیش عمل کنه باشه، یک مقدار به تعب بیفته، تا حدی که معقول است و مجاز است خودش را به زحمت می اندازد، اما دیگران از او رنجی نمی بینند. گاهی بعضی که فوت میشن، بعد پس از فوتشون بعضی نسبت به اونا می گویند که خدا رحمتش کنه، چه مرد خوبی بود، هیچ آزاری به کسی نداشت، خیلی خوب سپدیست، آزارش بکنی با زبونش کسی را اذیت کنه نکرده، تو کسب و کار کسی رو اذیت کنه نمیکرده، تو برخوردا به جوری برخورد کنه کسی رو اذیت کنه نمیکرده، سعیش بر این بوده است که کسی را نیازارد. گاهی بعد از فوت افرادی تعریف بشن که خدا رحمتش کرده اینجور بود، آزارش خیلی عالی است، صفت عالی است، اینجوری است که خودش در ارتباط با کار خودش به زحمت میفتند ولی دیگران را به زحمت نمی افکند. نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه. بعد توضیح دادن مقداری، اتعب نفسه لآخرته، خودش را برای آخرت به زحمت می افکند و اراح الناس من نفسه، ولی مردم را از این که خودش به اونها زحمت بدهد در راحت قرار میده. من یک بانوی که پیر شده بود، این خب از محارم بود و سهرها من گاهی میدیدم که پا شده بود داره نماز شب میخوند و ولی قدرتی نداره که به ایسته، تکیه داره به دیوار، ما بودیم دستش بود، خدا رحمت کرده، بعد مشغول دعا خوندن بود، مشغول نماز بود، با تکیه به دیوار. من میگفتم خب مشکلتونه بشینین، بشینین نماز رو بخونین، بشینین. میگفتن حالا دیگه پیش آمد، میگفتن مادر هنوز میتونم تکیه بدم به دیوار و دعا بخونم، هنوز میتونم با تکیه دادن به دیوار دعا بخونم. یعنی به زحمت بود دیگه، به زحمت بود، اما این به زحمت بودنشون در این حال باشه چون خیر اخروی داشت این کار انجام میداد. انسان در ارتباط با کارهای خوب مقداری به زحمت بیفتد، بله بیفتد به زحمت، اجرش بسیار است، خیرش بسیار است. پس استفادشون اینجوریست. باز استفادشون اینه که بعده امن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنبه ممن دنا من لین و رحمه. اینا از صفاتشون اینه که اگر از کسی فاصله میگیرن، نه به خاطر اینه که تکبر داره، میگه با او من حاضر نیستم که همراه باشم، مراوده داشته باشم، رو کبرش فاصله میگیرن، نه. اگر فاصله بگیرد به خاطر زهدشه، یعنی میبیند که از او استفاده که نمی کنه، استفاده مشروع از او نمی کنه و مفید نیست براش، به خاطر این که دل نداده است به کارهای پوچ این عالم که حالا بشینیم و صحبت کنیم و از هر راهی شد حرفی بزنیم و خوش باشیم و امثال ذلک. خیر، میبیند فایده حتی مراوده سالم و لذت مباهی هم که جز برنامه هست نداره. اینه که فاصله میگیره به خاطر اینکه زهد داره در دنیا، نه به خاطر اینکه تکبرش موجب فاصله گرفتن باشه. این صفت رو یک انسان متقی داره که بعده امن تباعدن زهد و نزاهه، به خاطر پاکیزی خودش هست، به خاطر زهد در دنیا هست. باز حضرت بعد توضیح میدن که رد بشم و دنوب بهو ممن دنامن، اگر به کسی نزدیک بشه با کسی ارتباطشو بیشتر میکنه، باز نه به خاطر این است که ارتباطشو بیشتر میکنه تا مکر کنه، تا ببیند که این نقطه ضعفاش چیه، وقتش اگر باش دشمنی پیدا کردم اون نقطه ضعفاشو بدونم که چی بگویم و ناراحتش بکنم. نزدیک شدنش به افراد برای این کارا نیست، بلکه نزدیک شدنش برای این روی لطفشه، روی رحمتشه، روی محبتشه. این است که بعده امن تباعد ان زهد و نزاهه و دنبه ممن دنا من لین و رحمه. لیس تباعده به کبر و عظمه ولا دنبه به مکر و خدیعه. نزدیک شدنش به خاطر این نیست که بخواد خدعه و مکری بکنه، شیطنت بکنن، همین که عرض کردم بفهمم نقطه ضعفاشه، تا اون وقتی که بخوام اذیتش کنم چه جور از این حرفا نیست، به خاطر این چیزا نیست، به خاطر جهاد دنیوی نیست، بلکه وقتی با کسی مراوده بیشتری می کند به خاطر همون محبت است و رحمت است و این است که ملایمت دارد و با افراد وقتی مشکل نداره با اونها مراوده‌ای برقرار میکنه. این حدودا تموم شد، با ترجمه گذروندم این قسمت آخره. این جمله شو انشاءالله هفته آینده جای یک بحثیه، یک کمی بحث دقیق است، صحبتش خواهیم کرد. به اینجا که رسید سخن مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این جناب حمامی که اول خطبه اونهایی که بودن گفتیم که اینجور بوده، وقتی از امیر علیه السلام از خانه آمدن بیرون میرفتن در مسجد، جمعی از جوونا مشغول بازی بودن، حضرت بهشون برخورد کردن، این نگاه مخصوص مینا کردن، بعد از اینکه بهشون فرموده بودن که شما کی هستید، فهمیدن که مقصود چیست، که شما کی هستید، یعنی طرز تفکرتون چیه، روش اعتقادیتون چیه، فکریتون چیه. گفتن من شیعتکم، از شیعیان شما هستیم. حضرت بعد یک نگاه مخصوصی کردن و فرمودن پس کو آثار تشیع در شما نیست؟ رد شدن، آمدن مسجد. همین خاجروی که اینجا دفن هست، اون آمد جلو، گفت آثار تشیع رو بیان کنید چنین چنان. حضرت به یک جمله نصیحت اکتفا کردن. حمام نامی که مردی زاهد و عابد و کوشای در کار خیر و عبادت و بندگی خدا بود، اون آمد جلو، گفت برای اون متقین شیعیان رو خوب تعریف کنید، گویی دارم میبینمشون، مجسمشون کنید. فقام خطیبن و حضرت پاشدن خطبه خوندن که تا حالا خوندیم، چندین جلسه خوندیم این خطبه است که صفات اقتصادی داشت، صفات عبادی داشت، صفات اجتماعی داشت، صفات مختلف داشت بود تا به این قسمتی که حالا خوندیم. این جناب حمام هم گوش میداد. به اینجا که رسید صحبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داد زد و افتاد و مرد تموم شد. اون وقت بعد یه مطلبی هست که یک کسی به حضرت یه چیزی گفت، حضرت جواب دادن که مطرحش نمی‌کنم. هفته بعد که یک کمی اون جای این قلت و صحبت و حرف داره که انشاءالله میگذارم برای هفته آینده. حالا پس این چنین است که جا دارد انسان ساعی باشد برای این که استفاده کند از این بیاناتی که میتواند او رو بسازه، و اونهایی که به فکر خودشون هستن اینها این بهره رو از بیانات اهل البیت علیهم السلام میگیرن و سعیشون بر این است که در دوران زندگی استفاده کنند از این عمر عزیز، که چقدر تأکید شده که انسان از وقتش استفاده کنه، از عمرش استفاده کنه. جلسه قبل بود که اول صحبت به این صورت که صحبت شروع شد گفتیم پیغمبر اکرم می‌فرمایند که کن علی عمرک اشه همینک علی درهمک و دینارک. در مصرف عمرش انسان خوب دقت بکنه، بیش از دقتی که در مصرف پولش میکنه. و خدا را هممون شاکریم که اصل علاقمون به بیانات معصومین علیهم السلام که اینها هستن روشنگر حقایق، اینها هستن که در همه مسائل مهمه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، اقتصادی با اون که دشمنان مانع شدند از این که بیاناتشون به خلق برسد، بسیاری از بیاناتشون به ما نرسیده، همون مقداری که رسیده این رو با بصیرت عرض میکنم، حساب شده عرض میکنم، در هر یک از مسائل مهمی که برای سعادت بشر نقش دارد، از مسائل اعتقادی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و همه چیز، و از روشن کردن راه حق در مقابل باطل، این بزرگواران سخنانشون نه کم نظیر است، بی نظیر است، بی مانند است. بحثوی اعتقادی ائمه علیهم السلام، تکرار نکنم، همه اینه که گفتم در همه این رشته ها همون مقداری که به دست ما رسیده همونها این چه این است که عالی ترین حقایق، بی نظیر ترین حقایق. آقا حضرت عسکری علیه السلام در همین دوران کوتاه عمرشون چقدر حقایق ارزنده در همه این بخش ها از حد رسیده. حالا من به عنوان نمونه یک دو چه عرض بکنم که چجور اینها راه رو نشون دادن، مشکلات رو حل کردن، در بیان مطالب بیاناتشون بی نظیر، پاسخگویی نسبت به مسائل. یکی دو تا جریان که از حضرت نقل کنم، گفتیم در همه چیز اینه و این شعار است که میدیم، به افتخار میکنیم به این شعار. و هر که در هر مسئله، هر مطلبی و بهترین مطلب را بیاورد، عرضه بداریم به مطالبی که از اهل البیت رسیده، اصلا میبینیم قابل قیاس نیست، ربطی به هم نداره. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. حالا یکی از این مواردی که عرض کنم که راه رو نشون دادن اینه که یک کسی بود به نام فیلسوفی مسیحی، زمان حضرت عسکری علیه السلام. این تصمیم گرفت علیه قرآن، یعنی برای باطل کردن قرآن به نظر خودش، بر ضد قرآن تصمیم گرفت که یک کتاب بنویسه. چه موضوعی انتخاب کرد برای اینکه این کار بکنه؟ به نظرش رسید آیه های قرآن خیلیش با هم دیگه تضاد داره، نمیخونه با هم. خب این آیه ها رو جمع میکنم به مردم ارائه میدم که این قرآن اینقدر با هم دیگه آیه هاش نمیخونه، تضاد داره. اگر از طرف خدا میبود میخواست که آیه هاش با هم ضد نباشه، این کارو بکنم. این مشغول این کار بود. یک روز خدمت حضرت عسکری علیه السلام که جمعی میامدن میرفتن، رفت آمده بود، یکی از شاگرده اونم آمد تو جمعی که خدمت آقا حضرت عسکری علیه السلام بودن. حضرت اون روز فرمودن که یک کسی، این جناب فیلسوف مسیحی داره این یک کاری میکنه اینجوری، گفتن فرمودن کارشه، یه کسی از شما رشدی نداره که از شاگرد او یک پیغامی به او برسونه، مطلبی رو به اون بگه، مطلب او القا کنه، و اون اینه که این داره قرآن را به خیال خودش آیه هایی که با هم ضد است جمع میکنه. حالا من مثال بزنم براتون، گیری نداره. مثلا فرض کنید که یک جا قرآن فرموده است که رب مشارق و المغارب، پروردگار مشرقها و مغربها. یک جا فرموده رب المشرق و المغرب، یک جا فرموده رب المشرقین، یک جا چند تا مشرق، یک جا فرموده دو تا مشرق و مغرب، یک جا فرموده از یک مشرق مغرب. یه همچه چیزایی و چیزایی مشکلتر. این که خیلی ساده جوابش و اون این که این طلوع و غروب به اصطلاح خورشید این چنینه که در نقاط مختلف افقهای مختلف خب فرق میکنه. مشارق گفته میشه در هر دقیقه یک جای خورشید داره غروب میکنه، یک جای داره طلوع میکنه، اینه که میشه مشرقها و مغربها، مشرقها و مغربها. مشرقین مغربین به اعتبار زمستان و تابستان باز فرق میکنه، نقطه طلوع و غروب در تابستان و زمستان متفاوته. مشرق و مغرب بدون لحاظ اینها میشود محل غروب و محل طلوع. جوابش خیلی ساده است که گفتم. از این قبیل حضرت هم بودن که یک کسی بهش بگه که احتمال نمیدی اون چی که تو در ارتباط با این آیه در نظر گرفتی، فکر کردی معناش اینه، با اون آیه دیگه جور در نمیاد. احتمال نمیدهی که تو این آیه یک معنای دیگه داشته باشه که با اون معنای دیگه تضادی با آیه دیگه نداره، منتها تو نفهمیدی. اون کسی که قرآن بر اون نازل شده اون میدونه که معناش چیه، تو معنایی که مناسب نبوده به ذهنت آمده، یه همچه فکری کردی که با اون آیه نمیخونه. اینو بهش بگه کسی. این شاگردش که اون روز آمده بود خدمت حضرت، بابا من اونجا رفت آمد دارم، شاگردشم، ولی خب عظمت اون مانع میشه که من حرف بزنم. حضرت هم بودن کاری نداره، یک کم بیشتر مربوط به چون سلام علیکت زیادتر کن، بیشتر رفت آمد کن، وقتی معنوس شدی بعد آسون میشه صحبت کردنه. همین جمله بهش بگو. گفت چشم. یک روز رفت اونجا رفت آمد بیشتر کردم. یک روز هم گفت استاد چه کار میکنین؟ داری کتاب بنویسین بنام. گفت دارم تناقضای قرآن جمع میکنم و میخوام که جمع کنم به مردم اعلام کنم تا معلوم بشه که این کتاب کتاب باطلیه. گفتش که استاد احتمال نمیدین آیه‌ای که به ذهن شما آمده یه معنی کردید، اون معنی که شما به نظرتون آمده یه معنی دیگه هم داشته باشه که با اون معنا اشکال خودتون رفع میشه. خودتون که بفهمید، خودتون میفهمید اشکالتون رفع بشه. احتمال نمیدید یه معنی دیگه داشته باشه، چون نسبتاً آدم فهمیده‌ای بود. یه مقدار فکر کرد گفت کی این حرف بذاره؟ گفت دیگه به من القا شده، به شما میگم. گفت نه، این حرف تو نیست، تو نمیتونی از این حرفا بزنی، اینجور حرفی بزنی تو نمیرسه. کل مشکل حل شد. دیدم بله، تمام اون آیه هایی که من اون آیه ها رو با خودم میگفتم این آیه با اون آیه نمیخونه، احتمال درست میدم به این که یک معنای دیگری داشته باشه، این تحمل رو داره معنای دیگه داشته باشه، و مشکل من که تضاد این ها با هم بود حل دیدم که حل شده. این حرف تو نیست، بگو این حرف از کیه. گفت واقعش اینه که خدمت حضرت عسکری بودم و جریانو گفت. گفت بله، از این بیت است که این چنین حرف ها ظهور پیدا میکنه، از این بیت که مشکل حل میشه. تمام نوشته هاش رو جمع کرد، همه رو دفنش کرد، همه رو از بین بود به صورت مختلفه. چی شده؟ یک جمله آقا هست عسکری علیه السلام مشکل رو حل کرده. نه تنها اون وقت، این مشکل برای همیشه و بعد الان هم خیلی هستن از این حرف خبری ندارن، میبینن آیه های قرآن به هم دیگه ناجوره. ما همین اخیراً و حتی برخورد کردم به کسی که خب اهل فکر و چنین و چنان و فلانی هم با یه همچیز تو ذهنش بود. من این شوخی رو البته کردم، گفتم که شما موقعیت از تعمیر خوب پیش همه مشخصه. گفتم که اینایی که به نظر شما آمده که تضاد داره، آقا از تعمیر علیه السلام که قرآن دیگه در ارتباط با حضرت، آقا از تعمیر نفهمیدن تضاد داره، من تو فهمیدیم تضاد داره. بس معلوم میشه جواب داره، منتها جوابشو شما نمیدونی و الا جواب داره. و منم گفتم در خدمتم که جوابشو بیان کنم. در هر حال اینجوریست که یک جمله حضرت مشکل رو برای همیشه حل کرده. اینها هستن که باید مطالب از اینا گرفت. در رشد و تکامل خودمون بایستی نیز از اینها استفاده کنیم. مشاهیر بشر از فلاسفه و عرفای اصطلاحی، اینا اگر چنانچه حرفهاشون تطبیق کند با بیانات معصومین علیهم السلام بسیار خوب، هیچ مشکل نداره، نعم الوفاق. اما اگر تطبیق نکند، هر که باشد، هر چند مشهور باشد، اگر کسی اهل بحث و مطالعه و دقت باشد، ببیند بین خودش و خدا، ببیند که حرف چنین فرد مشهوری با قرآن و دین سازگار نیست. اینجا معلومه که قرآن و دین رو باید بگیره، اون حرف رو باید رها کنه، چون اینها هستن که همه حقایق در اختیار اینهاست و مبین همه این حقایق هم. آره، آقا حضرت عسکری علیه السلام یعنی حجت خدا، یعنی شخصیتی که آگاه بر همه حقایق، تبیین کننده همه چیز. در این مورد اون مسئله دوم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که باز از چیزهایی که از حضرتش من دیدم و بسیار تبیین کننده مطلب است، از اشکالاتی که از قدیم بوده. خیلی از این اشکالاتی که به خیال خودشون جمعی حالا دارن، اینو از قدیم بوده، جوابش هم زاده شده، اطلاع ندارن جمعی از این که این چنینه، از قدیم بوده و جوابش هم داده شده. یکیش اینه که مثلا بین مرد و زن در تقسیم ارث چرا تفاوت باشه؟ در ارثشون در این آیین مقدس به طور قطع این چنین آمده است که به مردها فردی فوت شده، پدری فوت شده، پسر داره، دختر داره، اون چه دارد به پسرها دو برابر دخترها داده بشه. یه پسر یه دختر داره، این مال چجور تقسیم بشه؟ این مال به سه قسمت بشه، دو قسمت به پسر داده بشه، یک قسمت به دختر داده بشه. این که قطعی است در دینمون، این چه کاریه؟ حالا اتفاقا همین سوال از آقا حضرت عسکری علیه السلام شده. یک مقدار اونی که سوال کرده با یک حساب کتاب بیشتری که اسکال رو قرص‌ترش کنه گفته. آه زنها ضعیفن، زنهای مقداری از نظر کارهای مختلف ضعف دارن، حالا که اینها ضعیفن پس چرا ارث به اینها کمتر نصف داده بشه؟ باید به عکس باشه، نه این که به اینها ارث کمتر داده بشه. با این حرفایی که اینها چنین نتونانن پس اشکالی بخواد قرصترش بکنه و از داده ارث کنه. من یادم میاد قبل از این که حدیث دیده باشم، خب جوابه که میدادیم الان عرض بکنم. بعد حدیثی که از حضرت عسکری علیه السلام دیدم، دم یه چیز اضافه کردن حضرت که خیلی کار رو توبش کردن، خیلی روشن ترش کردن. خب ما معمولا اینجوری میگفتیم، میگفتیم که احکام و قوانین و دستورات اسلام رو باید همش با هم بررسی کرد، نه تک تک، در مجموع، بعد ببینیم درسته یا نادرسته. اون وقت بررسی که بکنیم در این آیین مرد تکفل کننده است، یعنی برایش واجب است که تکفل کند زن را، زن یا همسرش با تکفل کنه یا دخترش با تکفل کنه، تکفل کننده است. زن تکفل شده است در مجموعه قوانین دین، یعنی زن از نظر زندگی کفالت شده، چون باز همینطور که گفتیم پدرش باید ادارش کنه، همسرش باید ادارش کنه، هیچ گونه نباشن بایستی بیت المال مسلمین و وضعیت خاص کذایی ادارش کنه. به نتیجه تکفل شده و مرد تکفل کننده است، اینجوری میگفتیم که درستم هست. و دیگر این که وقتی اموال دست مردها باشد، وضع اقتصادی اون جامعه بیشتر رونق پیدا میکنه، چون قدرت اقتصادیشون بیشتر است از مردها. اینم تجربه هم نشون داده. اینا چیزی بود که میگفتیم. حضرت دو چیز رو در این پاسخی که دادن اضافه کردن که خیلی کار را روشن‌تر میکنه. یک این که دیه‌ای که بر عاقل هست بر زنها نیست، یعنی اگر چنانچه کسی قتل غیر عمد کرد، دیهش بر عاقلش به قومیشش هست، ولی بر قومیشش خاصی از مردا، زنها مشکل ندارن، اونو نباید پول بدن، چیزی بدن. این یک از همه روشندرش اینه که حضرت فرمودن که نمیارزد که نصف ارث نصیبش بشه، اما اگر جنگی پیش بیاد، این زن یه خانم تو خانه بشینه، مردو برن سپر کنن سینه شونه در مقابل دشمن و این راحت تو خانه باشه، ارزش نداره که نصف ارث ببره ولی جنگ برش واجب نباشه. خب چی میگفتم؟ میگفتم که حالا یک سوال و فراون مسائل بسیار حضرت وقتی بیان کردن اینجور مطالب و روشن، اینها هستن که همه حقایق هستی در اختیارشون و اینها هستن که هرچه بیشتر و بهتر بایست حرفاشون رو بفهمیم در همه مسائل مختلف اخلاقی و اقتصادی و اعتقادی و همه چیز و همه چیز. و الحمدلله به فضل پروردگار جامعه همون جامعه ایست که توجه به این مسائل دارد و به نتیجه توجه به این بزرگواران به فضل پروردگار در جامعه همون هست. آره این کشور کشور شیعیست، کشور کشور علویست، کشور کشور مهدویست، و امیدواریم که هر دستی و هر گونه هر شخصیتی در هر مرتبه در جهت تقویت مکتب اهل البیت کار می کند و در تلاش است، خداوند متعال تأیید بفرماید. و هر کسی در هر وضعیتی در تضعیف مکتب اهل البیت علیهم السلام سائی باشد، خداوند هدایتش کنه. و اگر هم قابل هدایت نیست، خداوند نابود و ذلیلش بفرمایه.